دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست که پیش روی شما قرار داره. در نیمروز دومین روز از مرداد ماه 1399 در کنار شما هستیم در یک پنج شنبه‌ای که فرداش روز تعطیله و کلی شنیدنی و گفتنی برای شما داریم که وقتمون هم فشرده است و باید به اونها برسیم. پس اجازه بدید که در همین ابتدا بگم که برای شما خبر داریم، تحلیل داریم و البته یاد و خاطره شیرین که براتون بیشتر خواهیم گفت. بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با سمیرا قرایی که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 15 میلیون نفر و تعداد قربانیان نیز به حدود 620 هزار تن رسید است. آمریکا با حدود 4 میلیون مبتلا در صدر کشورهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارد. برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ایران که در هفته‌های اخیر با افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان روبرو شده، همچنان جزو 10 کشور اول جهان است. تلاش دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ داروسازی برای کشف دارو و واکسن در کشورهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. چندین دانشگاه و شرکت داروسازی موفقیت‌هایی در آزمایش اولیه واکسن‌های احتمالی به دست آورده‌اند، ولی هیچ یک از آنها هنوز به تایید نهادهای دولتی و سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال حملات سایبری در آتش سوزی ها و حوادث اخیر در چندین مجتمع صنعتی هسته‌ای و نفتی را رد کرد. در هفته های اخیر چندین آتش سوزی یا انفجار از جمله در نیروگاه برق شیراز، سایت هسته‌ای نطنز، مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر و پتروشیمی تندگویان رخ داده است. آقای موسوی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این حال تایید کرد که در چند ماه گذشته حملات سایبری با ابعاد گسترده‌ای به زیرساخت‌های ایران انجام شده و ادعا کرد این حملات از ناحیه دولت‌ها یا با پشتیبانی آنها انجام شده و تاکید کرد ایران حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آمریکا و اسرائیل را مسئول هر گونه حمله سایبری به تأسیسات مختلف خود می‌دانند. اتهامی که از طرف این دو کشور تایید نمی‌شود. هیچ گروهی هم تاکنون مسئولیت این گونه حملات را بر عهده نگرفته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند را به قوه قضاییه ارسال کرد. در بیانیه صادر شده از سوی بانک مرکزی تایید شده که این افراد بخشی از 27 میلیارد دلار اختصاص یافته برای صادرات کالا را به ایران باز نگرداندند. این فهرست در حالی ارائه شده که اواسط تیر ماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود قابل شناسایی نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند. بانک مرکزی و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی بارها از صادرکنندگان کالا خواستند هرچه سریع‌تر ارزهای دریافتی خود را به سامانه نیما واریز کنند. بر اساس مصوبه دولت ارز صادراتی قرار بود در یک بازه زمانی مشخص وارد سیستم بانک ایران شود، ولی میلیاردها دلار از این درآمدها در کشورهای دیگر ذخیره شده و دولت ایران امکان دسترسی به آنها را ندارد. منتقدین جمهوری اسلامی میگویند شماری از نزدیکان و وابستگان به حکومت این پول ها را در اختیار دارند و قصد بازگرداندن آنها را نیز ندارند. و سرانجام اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت تهران و پکن به توافق بر سر سند همکاری های 25 ساله نزدیک شدند.
به دلیل کرونا الان مذاکرات نهایی حضوری هنوز انجام نشده و لذا هیچ سندی معتبر نیست. چیزهایی که داره بحث میشه در واقع هیچ توافقی روش صورت نگرفته. ما بسیار به توافق نزدیک هستیم. به چینی ها هم گفتیم که سندی که اونها بر اساس سند ما دادن رو آمادگی داریم روش مذاکره بکنیم و نهایی بکنیم. احساس ما اینه که بعد از چند ماه میشه این سند رو نهایی کرد.
آقای ظریف در ادامه گفته است اگر مواردی در این سند نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، اقدامات قانونی لازم نیز صورت خواهد گرفت. انتشار گزارش‌ها درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین و عدم اطلاع رسانی در مورد محتوای آن واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. محمد،
سپاس از تو که تازه‌ترین خبرها رو خوندی. سرمیرا قرائی بود با ما همراه بود. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز. اجازه بدید بریم سراغ مجله نیمروزیمون بدون وقفه. آخرین های کرونا در ایران رو برای شما بار دیگر مرور خواهیم کرد. در شرایطی که هشدارها در ارتباط با پویش ماسک زدن بالا گرفته است، همچنین نگاهی میکنیم به ماجرای نرگس محمدی، نگرانی هایی که درباره وضعیت او در زندان در پی ابتلا به کرونا پدید آمده و مسئله زندانیان سیاسی و عقیدتی و کرونایی که این روزها جان اونها رو هم تهدید میکنه. و از شاملو، شاعر آزادی، برای شما خواهیم گفت بیشتر در یاد و خاطره ای از این بزرگ مردی که نامش هرگز از صفحه ذهن و روزگار ما پاک نخواهد شد. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که میدونید به هر حال آخرین آمار رو که نگاه میکنیم، فقط ظرف دیروز 767 بیمار کرونایی طی 24 ساعت که گذشته بود در بیمارستان‌های تهران بستری شدن. فقط این پایتخت من دارم الان اشاره میکنم و تا الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم این وضعیت نارنجی و قرمز و زرد هی تغییر میکنه در استان‌های مختلف و چندان وضعیت پایداری رو شاهد نیستیم و باز هم گفته میشه که یکی دیگر از کسانی که از اونها به عنوان مدافعان سلامت نام برده میشه در هرمزگان بر اثر کرونا درگذشته. بریم سراغ همکارم مهرداد قاسمفر که خبرها رو امروز مرور کرده، با او همراه بشیم و بیشتر بشنویم از کرونا. مهرداد، بهت سلام میکنم. از کادر درمانی گفتم، یه اشاره کردم که هرمزگان امروز یکی از کسانی که به هر حال به نوعی با این مسئله روبرو بوده و از کادر درمانی بوده رو از دست داده. در استان مرکزی هم گویا شرایط گونه خوبی رقم نمیخوره.
سلام میکنم به تو محمد و سلام به شنوندگان این مجله. همینطور که گفتی، حالا چون از هرمزگان گفتی، من هم همین رو ادامه بدم که استان هرمزگان امروز یکی از کادرش رو از دست داده. خانم لیلا بهمنزاده از کارکنان بیمارستان بندرعباس بوده و همینطور در استان بوشهر هم اعلام شد که یک خانم دیگری که او هم از کادر درمانی تامین اجتماعی بوشهر بوده جان باخته بر اثر همین کرونا. بنابراین این دو استان همجوار الان دو نفر رو از کادر بیمارستانیشون رو به دلیل بیماری کرونا از دست دادن. اما در استان مرکزی که گفتی، امروز بهروز اکرمی سخنگوی قرارگاه پدافند زیستی استان مرکزی در مورد وضعیت این استان صحبت کرده و گفته که اوضاع اصلا خوب نیست. گفته در تیر ماه که الان دو روز از خوب در واقع مرداد میگذره، در ماه گذشته 2650 نفر در این استان مرکزی مبتلا به کرونا شدن، روزی 86 نفر به ویروس کرونا. اینها البته بگم آمار رسمی و با توجه به میزان محدودی که آزمایش کرونا، تست کرونا انجام میشه در این استان ها بستری شدن و حتی دو بیمارستانی که اختصاص یافته ظرفیتش تکمیل شده و نگرانی های میگه جدی وجود داره که آیا چه کار بکنن اگر احتیاج بیمارستان بیشتر داشته باشن. گفته در این مدت کوتاه 150 نفر از کادر درمانی استان مرکزی فقط درگیر بیماری بودن و از چرخه خدمت رسانی به بیماران کرونایی خارج شدند. نیمی از کل مبتلایان استان مرکزی طی همین یه ماه اخیر درگیر ویروس شدند که روند اصلا قابل رضایت بخشی نیست، خوبی نیست. و همچنین اعلام کردی که از روز شنبه چهارم مرداد ماه تمامی تالارهای عروسی در این استان تعطیل، تجمعات مرتبط با ترحیم و عروسی اینها همه اینها تعطیل خواهد بود. حتی نیروهای انتظامی هم قراره که نظارت بکنن و وضعیت به شدت خطرناکه در این استان.
به هر حال گفتنی ها بسیار مرداد در این حوزه. ایرج حریرچی از معاونان وزارت بهداشت هم سفری رو داشته به مازندران. میدونیم که مازندران هم وضعیت قرمزی رو داشته و ضمن این که حرفایی که آقای حریرچی زده بسیار مهم هست در این شرایط.
آقای حریرچی درست گفتی، با صحبت‌های مهمی کرده. یک بخشش درباره خود وضعیت استان هست که صحبت کرده که میگه میزان احتمال به کرونا بسیار بالاست و به مردم گفته که به هیچ وجه به استان مازندران سفر نکنید، به ویژه شهرستان آمل که از لحاظ بیماری ابتلا به ویروس کرونا در وضعیت اصلا مناسبی قرار نداره و جز شهرستان‌های محدودی که به ازای هر یک بیمار دو نفر مبتلا میشن. یک صحبت کلی هم داره در مورد اینکه اگر در تابستان کرونا در کشور مهار نشه، وضعیت در پاییز بسیار وخیم خواهد شد. بوشه از صحبت‌های آقای حریرچی در همین باره بشنویم.
ما در این دو ماهه تابستان استفاده نکنیم و ویروس رو سرکوب نکنیم، در فصل پاییز که فصل مورد علاقه و مطلوب ویروس پیچیده و موزی کرونا است، نه تو فصل سرما این نوع ویروس ها بیشتر ابتلا پیدا میدن، ما مواجه خواهیم شد با شرایط سخت‌تر از اسفند و فروردین.
شنیدیم صحبت‌های ایرج حریرچی رو. مهرداد یک دقیقه دیگه داریم، اگر مطلب خیلی مهمی هست و بهش اشاره بکنی در این دقایق پایانی.
مطلبی که میخوام بهش اشاره بکنم محمد مسئله ماسک هست که تو روزهای اخیر یک جدالی بر سر مسئله نرخ مصوب ماسک تو کشور در گرفته. وزارت صنعت و معدن تجارت سمت میگه داروخونه‌هایی که ماسک با بیش از 1500 تومان عرضه کنن متخلفن و داروخونه‌ها میگن هیچ ماسکی تا به حال اصلا دریافت نکردن. قیمت ماسک داروخونه‌ها الان بیش از 2000 تومان اونی که وجود داره. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک هم به از طرف دیگه درباره این موضوع گفته به نظر میرسه یه بخشی از مواد اولیه تولید ماسک عرضه شده از طرف وزارت صنعت از یک کانالی وارد بازار آزاد شده و حتی تا 10 برابر قیمت نرخ مصوب به فروش میرسه. جزئیات بیشتری هم داره اما میدونم وقت نداریم، در فرصت‌های بعدی بیشتر در این
سپاس از تو که با ما همراه بودی. مرداد قاسمفر بود، نگاهی داشت به کرونا در ایران. از شما هم دعوت می‌کنیم مشاهدات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. 2 0 2 0 2 21 12 21 13 یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا یک مطلبی رو، پیشنویسی رو منتشر کردن حزب دموکرات و برنامه پیشنهادی رو دادن، برنامه‌ای که در صورت تصویب و اجرا تغییرات قابل توجهی میتونه در سیاست خارجی آمریکا ایجاد بکنه. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران صحبت شده، چیزی که به هر حال دونالد ترامپ و دولتش کناره‌گیری کرد از اون. در همین حال دو گروه از جامعه ایرانیان در نامه‌ای سرگشاده به جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از آقای بایدن در سیاست‌های خودش گام‌هایی رو علیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در به گفتی اونها نقض حقوق بشر و حمایت از شبکه تروریسم بین‌المللی در نظر داشته باشه. گزارشی رو بشنویم در اینجا از بابک غفوری آذر در همین ارتباط.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات 3 ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها، خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد نه پایان آن، و در این حال خواهان مذاکرات جامعه برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
بابک غفوری آذر بود که از پیشنویس برنامه حزب دموکرات و سیاست‌های این حزب در برابر ایران میگفت که یکی از اون سیاست‌ها بازگشت به برجامه. و البته شنیدیم که گروهی از ایرانیان هم نامه‌ای رو نوشتن به جو بایدن نامزد حزب دموکرات و از او خواستند که سیاست‌هایی رو پیش بگیره درباره اون چه که اونها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نامیدند، که این یکی از مواردی که البته اشاره کردن. صحبت از نقض حقوق بشر شد، خب حتما شنیدید نرگس محمدی در نوشته‌ای از زندان زنجان به شرایط جسمانی خودش پس از ابتلا به بیماری کرونا پرداخته و از عدم امکانات و رسیدگی پزشکی در بند زنان گفته. بهار هدایت، فعال سیاسی و دانشجوی سابق، هم یک رشته توییت رو در این باره انجام داده و در توییت های خودش موارد بسیاری رو اشاره میکنه. همراه هستیم در اینجا با محمد سیفزاده. من در لابلای این گفتگو سعی میکنم که به توییت خانم هدایت هم اشاره بکنم. آقای سیفزاده از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر و حقوقدان در تهران هستن. آقای سیفزاده بهتون خوش آمد میگم. نکته ای که شاید پرسش برانگیز باشه، ما میدونیم که با موج دوم کرونا در ایران روبرو هستیم و در این شرایط ما همچنان شاهد این هستیم که در اصل سازمان قضایی یا قوه قضایی یا سازمان زندان ها خودداری میکنن از اینکه به زندانیای نظیر خانم محمدی که با کرونا دست و پنجه نرم میکنن اجازه بدن که اینها به مرخصی بیان. دلیل این ممانعت کردن چیه؟ آیا اینها نمیتونن همون کاری رو که با دیگران کردند اجازه دادن، به هر حال گفتن که از پابند الکترونیک استفاده کردیم، از این موارد استفاده کنن و اجازه بدن که خانم محمدی هم این مدت رو در بیرون از زندان باشن؟
با شما، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. البته که چنین کاری رو میتوانن انجام بدن. اتهامات خانم نرگس محمدی همینطوری که بارها از همه جا پخش شده و خود اینها هم گفتن، یک، ایشان خواستار این بود است که مجازات اعدام لغو شود، که خب الان این خواسته همه هست. مطلب دوم دیگه ایشان، فعالیت های حقوق بشری ایشان بوده در کانون مدافعان حقوق بشر، که اساس فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر آشنایی مردم با حقوقشون و با قانون و رفتن به طرف قانونگرایی از طرف مردم بوده. میبینیم که هیچ کدام از این اعمال جرم نبوده، نه تنها جرم نیست، تخلف نیست، بلکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی باید بلافاصله ایشون رو از زندان آزاد بکنن، چون مرتکب هیچ تخلفی نشدن و نه تنها ایشون رو باید بلاقید آزاد بکنن، بلکه برای ایشان و تمام همکارانشون، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که به زندان افتادن، باید خسارت پرداخت بکنن و آمرین و مباشرین این امر خلاف قانون باید مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرند و از شغل‌های اداری و سیاسی و همچنین قضایی، نظامی و انتظامی منفصل بشوند.
ولی آقای سیف زاده این مواردی که شما بیان کردید تقریبا تبدیل شده به یک آرزو تا به چیزی که خیلی بشه در آینده نزدیک بهش رسید. اون چیزی که الان ما میبینیم در رشته توییت های خانم بهار هدایت هم میشه مطالعه کرد درباره خانم محمدی، این که قضایی که بهشون داده میشه قضای خوبی نیست، بعد اینکه داروها در داخل زندان نیست و باید بخرن، داروها رو با پول اینها میخرن، تا مدت ها اینا ماسک و ژل شستشوی دست ضدعفونی کننده نداشتن، حتی سعی شده به اونها فقط مسکن بدن برای اینکه دردهاشون تسکین پیدا کنه. من میخوام بدونم مسئولیت این که اگر اتفاقی برای خانم محمدی در زندان میفته مشخصا با کیه؟ با سازمان زندان هاست؟ با قوه قضاییه؟
بله، توجه داشته باشید این قوانینی هست که مسبب خود اینها هست و ما هزاران ایران به این قوانین عرض کنم که داریم، برای این آرزو نیست، قوانین خود این ها، ولی چه بیشتر کرد که اینها پایبند به قوانین مسبب خودشون هم نیستند. اون از مردم چه انتظاری دارند که این قوانین غیر علمی غیر کارشناسانه رو مردم اجرا بکنند؟ این یک مطلب. مطلب دیگه، من در دورانهایی که در زندان بودم چه از لحاظ بهداشتی چه از لحاظ درمانی میتوانم بگویم که از لحاظ بهداشتی تقریبا در حد صفر زندان‌های ایران، زندان‌های مختلفی که من چه از زمان شاه چه بعدن بودم در حد صفر هست، و از لحاظ درمانی هم شاید در حدود قرص‌های مسکن، آنتیبیوتیک و شربت سینه در اونجا باشه. چیزهای مطالب دیگه درمانی در زندان وجود ندارد و من را هم که 7 بار در زندان سکته کرده بودم در بیمارستان‌های مختلف نزدیک به 100 میلیون تومان اون هم جیب خودمون به خودمون تحمیل میکردن و توسط خودمون باید پرداخت میشد.
بله.
توجه داشته باشیم که فرمودید در ارتباط با مسئولیت، قطعا مسئولیت به عهده سازمان زندان ها، مأمورین و اون کسانی که این پرونده های مجرمانه رو ساختن بر این عزیزان و همچنین با دادستان تهران و قوه قضاییه است.
سپاسگزارم از شما. محمد سیف زاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران که ما رو همراهی میکردید. یک موضوع بحث برانگیز این روزها اتفاق افتاد و اون هم انتخاب مهرداد بذرپاش بود به ریاست دیوان محاسبات کشور. آقای بذرپاش با آقای احمدی نژاد شناخته شدن، اما اجازه بدید بریم سراغ همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا بشنویم که واکنش کاربران چه بوده و چرا این واکنش رو به انتخاب آقای بذرپاش نشون دادن. بیتاب بختیاری با ما، سلام میکنم بهتون، منتظریم که بشنویم در شبکه‌های اجتماعی چه گذشته.
سلام محمد، همونطور که گفتی موضوعی که انتخاب کردم انتخاب آقای بذرپاش هست که با وجود انتقادهای زیاد به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شده است به نمایندگان مجلس. انتقادها علیه معرفی بذرپاش برای این پست خیلی زیاد بود و فارغ از اصلاح طلبها، بخشی از اصولگرایان هم با قرار گرفتن مهرداد بذرپاش در این جایگاه به علت آنچه که در واقع فقدان سابقه مدیریتی لازم و نداشتن تحصیلات مرتبط عنوان کردن مخالف بودند با این ماجرا. به جز اعتراض چهره‌های سیاسی، به هر حال کاربران فضای مجازی هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. مثلا یک کاربری به نام حجب نوشته مهرداد بذرپاش گفته شفافیت مثل گذشته باید سرلوحه کار باشه، در حالی که ایشون در دوران ریاستش بر سایپا میلیون ها تومان پاداش فقط به خودش داده بود و در سازمان جوانان هم که مدیر بود به خاطر زمینخواری به حبس محکوم شد. علی مجتهدزاده هم توییت کرده کاری به مسائل سیاسی و حرف و حدیث ها درباره انتخاب مهرداد بذرپاش برای این سمت حساس ندارم، اما اینکه سوابق فعالیت دانشجویی هم از سوی اعضای نهاد قانونگذاری کشور به عنوان سوابق اجرایی تلقی میشه نگران کننده است، که اشارش به این هست که آقای بزپاش دورانی که در بسیج دانشجویی بوده رو هم به عنوان دوران مدیریتی خودش محاسبه کرده. اما یک کاربر دیگه به نام آرش از قرار گرفتن بزپاش در سمت ریاست دیوان محاسبات دفاع کرده، نوشته مهرداد بزپاش مدیر لایقی از نظر من و اگه تا صبح هم ازش بنویسین چیزی از ارزش‌هاش کم نمیشه و کسایی که دارن به اون انتقاد میکنن میخوان قالیباف رو بکوبن.
سپاسگزارم. ما وقتمون چون خیلی کمه، خیلی دوست داشتیم که بیشتر از کاربر رو بشنویم درباره مهرداد بزپاش، انتخاب بحث برانگیزش. از همینجا هم دعوت میکنیم از کاربر رو که حتما به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا سر بزنن در اونجا و نظرشون رو بگذارن، جای خوبیه برای بحث و تبادل نظر. اما بگذارید بریم سراغ یک موضوع دیگر و یاد و خاطره‌ای بکنیم از یکی از بزرگان ادبیات ایران. بیست سال از درگذشت احمد شاملو گذشت. احمد شاملو شاعر آزادی، کانون نویسندگان ایران دیدم بیانیه‌ای رو داده که خیلی گویاست. احمد شاملو روزنامه‌نگاری جریانساز، مترجمی نامی و در حوزه فرهنگ و زبان کوچه پژوهشگری کم نظیر و شهره به شاعر آزادی بود. عنوانی که نه با بوق و کرنای حاکمان و بودجه رسانه‌های رانتی که از داوری خودآگاه و حافظه مردم به دست آورد. این بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایرانه. شاعری که در روزگاری که درگذشت، خاطرم هست که روزنامه دولت، روزنامه ایران، عنوانی زد با عنوان جهان شاملو را از دست داد و نمیشد از سایه شاملو گذشت. میریم سراغ فرج سرکوهی، روزنامه نگار، نویسنده که بسیاری ما از او خاطره داریم با آدینه که برای ما روزگار خوشی رو به ارمغان آورده بود. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم. در 20مین سالگرد احمد شاملو شاید خیلی از مطالب و حرف‌ها گفته شده، ولی چون وقت ما به هر حال اندکه، دوست دارم که رشته سخن رو خود شما در دست بگیرید و از شاملو بگید، از زاویه‌ای که شما باهاش روبرو شدید، دیدیدش و تجربهش کردید.
سلام می‌کنم شما عزیز زرگانی و شنوندگان شما. خب درباره شاملو همونطور که گفتیم بسیار دشوار هست سخن گفتن، برای که ابعاد گوناگون رو می‌دونیم که شاملو در شعر در سه دوره شعری خودش و به خصوص در دوره شعر حماسی خودش و همچنین البته در هوای تازه در واقع زبان کلاسیک سبک خراسانی رو معاصر کرد، برکشید، بازآفرینی کرد و اون رو در خدمت شعر خودش گرفت و می‌دونیم که شعر او در واقع می‌تونیم بگیم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ایران هست. در زمینه شاملو در زمینه‌های گوناگون فعالیت کرد، از جمله مثلا در ترجمه، به خصوص با ترجمه گیلگمش سعی کرد که امکانات زبان آرکائیک رو به معرفی بکنه و در ترجمه پابرنهاد و نارام سعی کرد امکانات زبان کوچه رو به داستان بر بکشه و این یک مسئله بسیار مهمی است برای داستان نویسی ایران که بتونه خودش رو از زبان کلیشه‌ای رها بکنه و زبان زنده مردم رو به داستان بیاره، کاری که احمد محمود تا حدودی با الهام از ترجمه پابرنهای شاملو کرد در آثار خودش. خب شاملو در این حال می‌دونیم که موفق ترین سردبیر نشریات فرهنگی بوده از دهه
از جمله جمعه سی...
از دهه 30 بله، و بعدم اون کتاب جمعه که در آغاز دهه 40 منتشر شد، خوشه که همچنین و بعدم بعد از انقلاب، ببخشید کتاب هفته در دهه 40 و بعد از انقلاب کتاب جمعه پس از انقلاب، که در همه اینا شاملو چهره‌های جدیدی رو به ادبیات ایران معرفی کرد و اصولا می‌دونیم هم از در تیراژ و فروش و کیفیت و برد و نفوذ موفق‌ترین سردبیر نشریات فرهنگی بود و من شخصا در او در آدینه‌تون همیشه ما رابطه داشتیم، به من راهنمایی می‌کرد، از او بسیار آموختم و مجله آدینه اگر دستاوردی داره بخش مهمش رو مدیون شاملو است. شاملو
آقای سرکوهی، چون وقتمون کمه، میخوام فقط در یک کوتاهی به ما بگید چه آنی در احمد شاملو بود که او رو جاودانه کرده جدا از پرکاریش و زمینه‌های گسترده کاریش.
من یک نکته ای رو میتونم بگم و اون این استش که شاملو پرکار بود. شاملو از زمینه کتاب کوچه هم که میدونیم مهمترین بسیار یک دارالمعارف رو یک تنه منتشر کرد، بسیار تدوین کرد. اما اون چه که درباره شاملو میشه گفت، ببین همه اینها رو اگر ما نگاه کنیم، خلاقیت، استعداد، نبوغ، تسلط بر زبان، چه و چه و چه، خب داشت شاملو. اینا چیزایی که همه گفتن.
فقط خیلی کوتاه،
شاملو یک ویژگی بود که در واقع پشت همه اینها بود و همه اینا رو تنظیم میکرد. در شاملو یک به قول یکی از شعرهایی که خودش از لار ترجمه کرده، پرندهی لانه کرده بود که زبانش با آری گفتن بر نمیگشت. شاملو نحگو بود. شاملو با حتی علیه خودش شورش کرد چند بار در شعرهاش و در دیگرگونی های خودش. شاملو به هر اتوریتهی، به هر نهادی، به هر چیزی که مسلط بود، غالب بود، چه در افکار عمومی مردم، چه در حکومت ها، چه در دین، به همه اینها نه میگفت. این خصوصیت نحگویی در من مهمترین خصوصیت شاملو.
سپاسگزارم فرج سرکوهی که با ما همراه بودین و یادی کردیم از احمد شاملو در 20مین سالگرد درگذشت این شاعر بزرگ ایران.